بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سوم آبان سال 99 درس خارج حج 34 رو ارائه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل سخن در این بود که فردی که استطاعت مالی دارد و استطاعت بدنی ندارد، آیا بر این شخص واجب است فردی را به نیابت از خودش به حج اعزام بکند یا نه؟ و همچنین مانند این هست، اگر فردی تخلیت السرب ندارد، یعنی راه برش باز نیست، آیا بر او واجب است که شخصی را به نیابت از خودش بفرستد یا نه؟ از صاحب جواهر تو بیان کردیم که مسئله دو شکه. قسم اول آن است که شخص استطاعت مالی داشته، استطاعت بدنی هم داشته، راه هم بلا مانع بوده، ولی سهلنگاری کرده، خودش نرفته به حج و مستقر شده برش حج. این فرد در سالهای بعد باید خودش برود به حج. اگر نشد، بیماری پیدا کرد یا راه ناامن بود، فرد دیگری را به نیابت از خودش بفرستد. این مسئله نیابت در اینجا مورد اتفاق همگان و این جای بحث نیست. قسم دیگر یا شک دیگری دارد و اون که اگر فرد در همون سال اول که مستطیع شده، یعنی پول پیدا کرد و پولدار شد، در همون سال اول بیمار شد یا بیمار بود یا راه ناامن شد و نتوانست برود، در این صورت که حج مستقر به او بر او نشده بلکه سال اولش هست، آیا بر این شخص واجب است که دیگری را نایب بگیرد و به حج بفرستد یا نه؟ این مسئله مورد اختلاف فقها بود. اکثریت که مشهور تعبیر میکنن، تابع شیخ طوسی شدن. شیخ طوسی فرموده باید نایب بگیره. ابن جنید و مانند اینها، اونا فرمودن که باید نایب بگیرد. و اسکافی هم همینجور، ابو سلاح حلبی، ابن براج، حسن، اینها، علامه هم در یکی دو تا کتابش همین قول انتخاب کرده، گفته باید نایب بگیرد. در مقابل علامه در دو کتاب دیگرش گفته است نایب گرفتن لازم نیست و بعضی های دیگه هم تابع علامه شدن. از کسانی هم که قائل به این عدم وجوب استناب است صاحب جواهر هست. پس اون محل نزاع روشن شد. عمده دلیل های مسئله است. به نظر ما بحث خوبی را صاحب حدائق کرده، ما این بحث را از حدائق ادلش را خدمت شما ارائه میدیم. البته خود صاحب حدائق هم طرفدار قول شیخ طوسی هست، قائل به وجوب استنابه است. در جلد 14 حدائق از صفحات 126 تا 129 این بحث را ایشون ارائه داده. مرحوم صاحب حدائق ابتداعا قبل از ورود اون مسئله مقدمتا این بحث را کرده که می فرماید که اگر مریضی هست که متضرر می شود، بخواد سوار بشود بر پشت شتری یا در محملی، گرچه این شخص پول داره، از نظر پولی مستطیعه، از نظر زاد راهل مستطیع است، ولی خود شخصا مریضه، مریضی است که نمیتواند سفر برود، نه در محمل بشیند نه پشت شتر بشیند. ایشون میفرماید که این فرد یقینا بر خودش حج واجب نیست، یعنی شارع نمیاد چنین فردی را مکلف بکند و بگه خودت با همین حال برو مکه، چون هم دلیل حرج داریم که تکلیف را از این برداشته، ما جعل الله فی الدین من حرج، عسر حرج در اسلام برداشته شده، و علاوه بر آیه روایت صحیحه زری عن ابی عبدالله علیه السلام قال، اونجا امام میفهمد من مات ولم یهج حجة الاسلام لم یمنعه من ذلک حاجة تجهف به او مرض لا یطیق به الحج او سلطان یمنعه فلیمت یهودیان او نصرانی. یا این روایت در باب هفت در وسائل شیعه آل البیت در باب هفت از ابواب وجوب حج و شرایطش هست. مفاد روایت اینه، اگر شخصی بدون مانع، یعنی مستطیع از نظر مالی، بدون اینکه مانعی جلودار او باشد یا بیماری که طاقت حج را با اون بیماری نداشته باشد، یا فردی که مانع راه بشود، بدون موانع و بدون بیماری حج نرود، به اون میگن یا یهودی بمیر یا نصرانی بمیر. پس بنابراین از این استفاده میشه که اگر شخص مانع داشت، بیمار بود و نرفت، به اون فرد اطلاق یهودی و نصرانی نمی کنن. اطلاق یمون فلیموت یهودیان او نصرانیان مال فردی هست که بدون موانع و با استطاعت بدنی حج رو انجام نداده، اما اگر با وجود موانع یا با ضعف بدنی، بیماری بدنی باشد، چنان خطابی نمی کنن. حالا در اینجا یک کلمه حاجتن تجوف و بهی داره، یعنی نیازی که اون نیاز باعث شده این شخص نتواند برود به حج. جوهری گفته اجحف بهی ذهب بهی او قاربه و دنامن و سیلون جهافون و سیل جهاف به زم ازا جرف کل شیئن و ذهب بهی. سیل جهاف در جایی میگن که سیل هرچی در مسیرشت بکند با خود ببرد. مندور از این روایتم اینه، بی اگر فردی حاجتی عارض شد برش که به واسطه اون حاجت هر همه چیزش رفت به اصطلاح نتوانست برود، یا بیماری داره که طاقت نداره با اون بیماری حج برود، یا سلطانی که مانع از راه باشه. در هر حال اگر موانع باشد، اینجا خطاب یهودی و نصرانی نمیشه. و همچنین روایت دیگری که در صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق نقل شده، اونجا میفهمد قال الله تعالی ولله على الناس جلبیت من استطاع الیه سبیلا قال هذه لمن كان عنده مال و صحه. امام فرمود این آیه مربوط به کسی است که ثروت داشته باشد و صحت بدن هم داشته باشد. این روایت هم در وسائل باب 6 از ابواب وجوب حج و شرائطه است. یعنی اینجا هم برای اینکه به شخص او حج متوجه بشود، صحت بدن را لازم دانسته است. و همچنین در روایت صحیحه هشام بن الحکم در اونجا آمده من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه له زاد و راحله. کسی حج برش واجب است که بدنش سالم باشه، راه باز باشه، زاد و راحله هم داشته باشه. در وسائل باب 8 از ابواب وجوب حج و شرایطش آمده. پس بنابراین از این روایات استفاده می شود که بر شخص این فرد وجوب حج متوجه نیست، اگر واقعا بیماری است که توان سفر نداره و رفتنش برش مشقت داره. اما اگر نه، مریضی هست که مرضش سبکه، بیماریش سبکه، میتواند خودش به سفر برود، مثلا دیابت داره، دیابتش هم بالا نیست، میتواند با استفاده از دارو به سفر برود، یا مرضهای دیگری که یه حساسیتهایی مثلا داره در بدنش، میتونه دارو هم همراه خودش ببرد. این فرد که مریضیش مانع از سفر نیست، باید خودش به سفر حج برود، دارو هم ببرد و از این شخص تکلیف ساقط نیست. بله، البته اگر فردی خب موانعی داره که نمیتواند برود، مثلا فلجه یا دستاش دوتاش قطع شده یا دوتا پاش قطع شده، خب بر این نوع افراد واجب نیست مستقیما حج برود. اما نه، اگر بیماریش سبک سنگین نیست، میتواند برود ولو با اینکه از دارو هم استفاده میکند، اون باید برود. خب بعد از اینکه این بحث را ایشون به اتمام رسانیده، وارد این بحث شده، میفرمه که بقی الکلام فی انهو هل تجب الاستنابه متى حصلت الاستطاعه و عرض المان من مرض و نحوه من الاعذار ام لا. بحث این است که این فردی که توان ندارد برود به حج، ولی پول دارد، زاد و راحله دارد، یا مانعی برای این فرد هست، حالا مانع خارجی، سلطانی او را منع میکند از رفتن، آیا این فرد در همون سال اول که حجم برش مستقر نشده است، آیا بر او استنابه لازم است یا نه؟ یعنی فردی را به جای خودش نایب بگیرد و بفرستد به حج. ایشون میفهمد در اینجا قولانه، دو تا قوله. اولین قول مربوط به شیخ طوسی، ابو السلا، ابن براج، ابن جنید و غیر اینها. قول دوم که میگه واجب نیست، مربوط به ابن ادریس است و و علامه هم در کتاب مختلف او را انتخاب کرده. خب حالا که طرفداران دو نظریه روشن شد، ایشون می فرماید که اون چه که من از اخبار متعلق به این بحث است روایاتش را در اینجا میارم. یکی از محاسن حدائق اینه، محاسن زیاد داره، یکی از محاسنش اینه که ابتداعا مسئله را دقیق موضوعش مشخص میکنه. حسن دومش اینه که تمام روایاتی که دسترسی پیدا میکند همه اون روایات را در اون باب میاره و خب معمولا بحث میکند، مفصل بحث میکند و زوایای بحث را مکشوف میکند، باز میکنه. در اینجا میفرماید من روایاتی که در این رابطه هست برای شما الان میارم و خودتون و خود ایشون طرفدار شیخ طوسیه. خب روایات یکیش اینه، صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، دیگه سنده را ذکر نکرده و نیازی هم نیست چون معمولا این روایت ها از کتب عربه است. منها صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان کان موسرن حال بینه و بین الحجه مرزون او حسرون او امرون یعذره الله تعالی فی یا یعذره الله تعالی فی فإن علیه ان یحج عن من ماله سرورتا لا مال له، یا فإن علیه ان یحج عن من ماله سرورتا لا مال له. این روایت در وسائل باب 24 از ابواب وجوب حج و شرائطه اونجا آمده. البته ما شماره حدیثش را ننوشتیم. خب معنای این روایت اینه، اگر فردی توانمند مالی باشه و میانو و میان حج بیماری مانع باشه یا زندان مانع باشه یا یه مشکلی که خداوند او را معذور شمرده با وجود این مشکل بخواد به حج برود، این فرد از نظر شرعی بر گردنش واجبت که نایب بگیرد یه فرد سروره را. سروره یعنی فردی که اولین بار هیچ وقت حج نرفته. فردی را که حج نرفته او را نایب بگیرد و البته به شرط اینکه خود اون نایب مستطیع نباشه، لا مال له، یعنی خودش از نظر استطاعتی مستطیع نیست، چنین فردی را نایب بگیرد او را بفرستد به حج. علتی که لا مال له باشه شالا در باب نیابت صحبت خواهد شد که فردی که مستطیع هست نمیتواند نایب بشود از دیگری، باید نایب خودش مستطیع نباشه. در اینجا اشاره به اون داره امام که سروره که مالی ندارد او را نایب بگیرن بفرستن برای ایشون حج به جا بیاورد. خب الان ملاحظه میکنید که این روایت ظاهرش این است که همون سال اول را میگیره، یعنی در همون سال اول شخصی که پول داره ولی مانی هست که این فرد نمیتواند به حج برود، ظاهر روایات این را میگیره. البته مانی نیست که اون جایم که سالای قبل موسر بوده و نفرستاده و سالای بعد بفرست، به عبارت دیگر ممکنه هر دو را شامل بشه، هم فردی که مستقر شده برش حج و هم فردی که مستقر نشده. این روایت اطلاق داره. البته بعدن عرض میکنیم که بعضی ها خواستن اینها را تقیید بکنن به اونجایی که مستقر شده باشه، اما شما خودتون قضاوت میتوانید بکنید که آیا این مربوط به فردیه که مستقر شده بر گردنش، یا عمه، خواه مستقر شده باشد یا نشده باشد، ظاهرش تعمیم است و اطلاقه. در روایت دوم، روایت صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال کان علی علیه السلام یقول لو ان رجلا اراد الحج فأرد له مرض او خالته سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعث مكانه. اینم در وسائل باب هم بسیار از ابواب وجوب حج و شرایطش هست. خب این روایت میفهمد علی علیه السلام اینجور فرمود که اگر فردی تصمیم به حج گرفت ولی مانع پیش آمد براش، بیمار شد یا ناخوشی آرده شد، نتونست بالاخره برود برای حج، این فرد باید مجهز کند، آماده کند فرد دیگری را از مال خودش، او را به جای خودش بفرستد به حج. خب این روایت هم اطلاق داره، نداره که اگر فردی قبلن اراده حج داشت و مانع آمده براش در گذشته، حالا مثلا سالای بعد فردی را مجهز کنه، نه، ظاهرش اطلاق داره. حتی اگر فرد امسال پولدار شده و امسال میخواسته به حج برود، فا هم اومده، یعنی فورا پشت سر اراده حج بیماری حاصل شد، سرطان گرفت، کرونا گرفت، نتونست برود، این فرد باید نایب بفرستد. ظاهر این روایت هم اطلاقه، اختصاص به استقرار حج نداره. در روایت بعدی در صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان امیر المؤمنین علیه السلام امر شیخا کبیرا لم یحج قط ولم یطق الحج لکبره ان یجهز رجلا یحج عنه. امیرالمومنین علیه السلام پیر مردی را که هیچ وقت حج نرفته بود دستور داد، البته حج نرفته بوده و الان هم طاقت حج نداشته چون سنش بالا بوده، امیرالمومنین فرمود بود که فرد دیگری را از طرف خودش به نیابت بفرستد. این روایت البته ظهور در این نداره که این شخص قبلا مستطیع بوده، مثلا تنبلی کرده نرفته، اطلاق داره اینم. حالا ممکنه از روایت‌های دیگری استفاده بشه، اینم مثلا مربوط به شخصی بوده که تنبلی کرده، اما خود این روایت اطلاق داره. حالا این پیر مرد قبلا مستطیع شده و نرفته، یا نه همین امسال پول گیریش آمده و الان هم پیره و مسن نمیتواند برود، فرمودن که نایب بگیره. در هر حال در این جهت اطلاق دار. روایت دیگر روایت علی ابن ابی حمزه است. او میگوید سألته ان رجل مسلم حال بینه و بین الحج مرض او امر یعذره الله تعالی فی، فقال علیه ان یحج من ماله سرورتا لا مال له. این مزمره هست، میگه از امام ظاهرن، از امام پرسیده راجع به فردی که، فرد مسلمانی که مانع شده میان اون با میان حج، بیماری یا عذر دیگری که خداوند این عذر را میپذیره ازش. امام فرمود فرد سروره ای را که خود اون سروره مستطیع نباشد او را بفرستن برای حج از طرف این. این روایت هم اطلاق داره، یعنی توش نخوابیده که مستقر بوده گردن این فرد یا نه. روایت دیگر، روایت عبدالله ابن میمون القطا عن جعفر عن ابی علیهم السلام ان علی علیه السلام قال لرجل کبیر لم یحج قط ان شئت ان تجهد رجلا ثم ابعثه ان یحج عن. این هم در همون وسائل باب 24 همینا در اونجا هست، وجوب حج، باب وجوب حج. اینجا هم امیر المؤمنین به پیر مردی که حج به جا نیاورده بود فرمود که اگر خواسته باشی میتوانی فرد دیگری را به جای خودت بفرستی حج انجام بده. حالا اینجا مثلا ان شئت ان تجهد، آیا ازش استفاده میشه که اختیاری این کار یا اختیاری نیست؟ اینم ظاهرا پذیرفتن که از همین هم استفاده وجوب میشه کرد، که نه این کارو انجام بده، خودت که نمیتونی بری انجام بدی، یه نفر رو بفرست برود انجام بده. حالا اگر ما این روایت رو هم دلالتش روشن نباشد، روایت های قبلی به وضوح دلالت داشت. روایت دیگری، روایت سلمت ابن ابی حفص عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی علیهم السلام ان رجلا اتى علی علیه السلام ولم یحج قط. یه فردی آمد خدمت امیر المومن علیه السلام که حج انجام نداده بود. فقال به حضرت گفت انی کنت رجلا کثیر المال و فردت فی الحج حتی کبرت سنی. میگه من پولدار بودم ولی کوتاهی کردم در انجام حج تا اینکه الان سنم زیاد شده نمیتونم حج انجام بدم، مثلا سختم. حضرت پرسید فتستتی الحج، میتونی خودت انجام بدی حج را؟ قال لا، گفت نه خودم نمیتونم. فقال علی علیه السلام ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه یحج عن. اگه میخوای انجام وظیفه کنی فرد دیگر را به جای خودت بفرست. این روایت در تحسیب جلد 5 صفحه 460 و در وسائل باب 24 از ابواب وجوب حج آمده. این روایت ظاهرا نص در این هست که حج بر این پیرمرد مستقر بوده، چون میگه من کوتاهی کردم رفتم تا الان پا به سن گذاشتم، یعنی میتونسته برود، الان هم دیگه مستطین یعنی از نظر بدنی توان نداره بره. حضرت فرمود ان شئت فجهد. اینجا ان شئت فجهد یقینا یعنی حتما باید این کار بکنه، چون اجماع و اتفاق است بر شخصی که حج برش مستقر شده است، اون نایب بگیره، اون جای بحث نیست. لذا این ان شئت یعنی نه اینکه اختیار داری میتونی این کار بکنی میتونی نکنی. معنا کردم بعدیا که منظور حضرت اینه اگر میخوای انجام وظیفه کنی باید یه نفر بفرستی، اگرم الانم نمیخوای انجام وظیفه بکنی خب اون بحث دیگریه، اما این میخوای انجام وظیفه کنی راهش اینه یه نفر را به جای خودت بفرستی. پس اون انشیت قبلی هم در روایت قبلی که روایت عبدالله ابن میمون قداح بود، اونجا هم ظاهرن انشیت همینه، چون هر دو هم مربوط به علی علیه السلامه، بعید نیست که یه داستان باشه، یعنی یه جریان باشه، یه بار اتفاق افتاده پیرمردی اومده است به حضرت اینجوری عرضه کرده، حضرت هم فرمودند که نایب بگیر. باز انشیتم نه یعنی اختیار ده، یعنی اگه میخوای انجام وظیفه کنی باید نایب بگیری. روایت آخری را از شیخ مفید در مقنعه نقل کرده است، اونم از فضل ابن عباس. ابن عباس میگه اتت امرأة من خصم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالت ان ابي ادركت فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يلبس على دابته، فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله فحجی ان ابیک. اینم در وسائل باب 24 از ابواب وجوبات. ابن عباس نقل میکنه خانمی از قبیله خصم آمد خدمت پیغمبر، گفت پدرم فریضه حج برش واجب شده، ولی خب پیرمرد توانش نداره که بر روی مرکب قرار بگیره، حالا یا فلج بوده یا مشکل دیگه داشته نمیتوانسته بر مرکب، یا اینکه پیریش خیلی بالا بوده توان این معنی رو نداشته. در هر حال پیامبر فرمود که خب شما از طرف او حج انجام بده، یعنی که نه این دخترش بره و از طرف پدرش حج انجام بده، حالا یا خودش یا نایب بگیره. حالا اینش را متعرض نیست روایت که خود خانم بره دخترش یا کتیه، در هر حال باید نایب بگیره. خب این روایت هم البته ظهور نداره که این قبلا مستطیع بوده، بعید نیست که بگیم ظهور در این داره که تازه مستطیع شده بوده. خب این روایاتی که بیان شد، 6-7 روایاتی که بیان شد، صاحب حدائق می فرماید که هذه الروايه كما ترى كلها ظاهره الدلاله على القول المشهور، على القول المشهور فيكون هو المعتمد المنصور. میگه همه این روایاتی که شما میبینی ظهور داره در قول مشهور. قول مشهور همون قول شیخ طوسیه که شخص وقتی که از نظر مالی مستطیع هست در همون سال اولم هم گرچه مستقر نشده است باید نایب بگیرد. خب البته حالا همه اینها را ما قبول نداریم، یکی دوتاش ظهور داشته سهلنگاری کرده و مستقر شده، اما درسته بیشتر این روایات همونطور که صاحب حدائق میگه ظهورش در این بود که حتی اون سال اولی هم که مستقر نشده به گردنش حج ولی از نظر مالی مستطیعت نایب بگیرد. بعدشون میفهمد و من ذالک یظهر ان هذا الشرط انما هو شرط فی وجوب الحج البدنی لا الوجوب المالی لوجوبه بهذه الاخبار مع التمکن من الحج بنفسه. که انه اون شبه را جواب میده و اون شبه اینه که خب اگر استطاعت منوط است به صحت بدنی یا منوط است به اینکه راه باز باشه، خب وقتی که راه باز نیست دیگه شرط فاقد مشروط هم بمیره، یا بدنش سالم نیست اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، اگر شرط از بین رفت مشروط هم از بین میره دیگه، یعنی در حقیقت دلیلی نداره بعد از رفتن شرط مشروط باشه. ایشون از این میخواد جواب میده، میفرماید که جمع این روایات اقتضا میکنه که ما بگیم صحت بدن واجب است برای حج بدنی، یعنی اگر این شخص خودش بخواد برود، اما وجوب چه زاد و راهله اونا استطاعت مالی به تعبیر دیگر اون مطلقه. استطاعت مالی اگر نداشت اصلا وجوب به گردنش نمیاد، اما اگر استطاعت مالی داشت، بدنی نداشت، استطاعت بدنی مربوط به اونجایی که بخوایم مباشرتا حج انجام بده، اما اگر نیابتی بخواد انجام بده صحت بدن لازم نداره که. یا راه اگر میگیم باز باشه، این شرط استطاعت مباشرتی این شخصه که خودش بخواد انجام بده، ولی شارع نخواسته خودش انجام بده. به تعبیر دیگر، شارع مقدس از فردی مباشرتا وقتی میخواد حج انجام بدهد که خودش بخواد انجام بده. اونجا شرایط مالی باید باشد، صحت بدن باید باشد، راه باید باز باشه. اما اگر نه، شارع از فرد شخص این مباشرتا حج را نمیخواد، از خودش یا نایبش. اینجا صحت بدن ده شرط نیست، اما استطاعت مالی در هر حال شرط. بعد کلام علامه را نقل میکند. علامه در مختلف، چون علامه در مختلف مخالف قول شیخ طوسی بود، علامه دو تا استدلال کرده، یا دو جور استدلال کرده. یکی گفته است که خب ما نمیدانیم بر این فردی که تازه مستطیع شده، بیمارم هست یا راه باز نیست، حج برش واجبه یا نه. ادامه کلام صاحب حداقه میخونیم، میگه علامه گفته چه از براعته. یه استدلال دیم کرده، گفته آقا استطاعت شرط داره و اون شرط الان مفقوده. من نمیگید استطاعت مشروط به صحت بدنه یا به باز بودن راهه، و وقتی که شرط نیست وجوب هم از بین میره. فیسکت الوجوب قضیتا للشرط، اقتضای شرط اینه دیگه، شرط نباشد مشروط هم نیست. یه روایت دیگری هم استدلال کرده علامه در صحیحه محمد ابن یحیی الخصعمی، اونجا قال سأل حفص الکناسی ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده. اینه قبلا خوندیم، حفص کناسی از امام صادق علیه السلام پرسیده است که این راوی محمد ابن یحیی اونجا بوده. بیا از امام پرسید که معنای این آیه چیه، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. امام فرمود هر کسی که بدنش سالم باشه، راه باز باشه، زاد راه داشته باشد، این شخص مستطیعه. کنده مفادش اینه، اگر بدن بیماره یا راه باز نیست، استطاعتی هم در کار نیست. مفهومش اینه دیگه. خب صاحب حداقه میگه جواب دادن از استدلال علامه. اولا اصل براءت است، اصل در جایی است که دلیل نباشه. ما الان 6 تا روایت خوندیم، اطلاقش دلالت داشت بر استنابت، بنابراین جای اصل نیست. اما اینکه گفتید استطاعت شرط در وجوب حج، بله، استطاعت بدنی شرط در وجوب حج مباشرتی هست، نه در مطلق وجوب حج. ما که نمیگیم خودش مکه بره، میگیم نایب بگیرد. خب این پایان استدلال های صاحب حداق. مرحوم صاحب جواهر در جلد 17 صفحه 282 میفرماید ما تمام این روایت ها رو هم میکنیم بر اونجایی که به ذمه‌اش مستقر باشه حج، و شامل اونجایی که سال اولش از مستقر نیست، اونجا شامل اونجا نیست. یعنی در حقیقت میخواد بگه که ما تمام این روایت ها را حمل میکنیم، قید میزنیم به من استقر علیه الحج. یعنی شخص قبلا مستطیع بوده، بیمارم نبوده، راهم باز بوده، نرفته، الان باید نایب بگیره. تمام روایت هم میگه مربوط به اونجا، اما فردی که تازه مستطیع شده نه، روایت کاری اونجا ندارد. خب جواب این است که این حمل مورد قبول نیست. این حمله که صاحب جواهر میکنه، زیرا تعداد زیادی از اینها، حالا تعداد زیاد چه نوری، اتی از این روایت درسته، بعدیاش نص در استقرار داشت، مثل سلمت ابن ابی حفص که بیان کردیم در توضیحش که ظهور در استقرار حج داشت. اما اتی از این روایت ها اینجوری نبود که ظهور در استقرار داشته باشد، بلکه اطلاق داره یا ظاهر در عدم استقرار هستند. اشاره کردیم در بیانش، مثلا صحیحه حلبی و محمد ابن مسلم اونجا داشت که عرض له مانعون، عرض له مرضون، عارض شده. عارض الانم امسالم شامل میشه دیگه، نه که در گذشته عارض شده. توضیحاتی نسبت به روایات دادیم، بیان کردیم که اینها اطلاق داره، هم مستقر میگیره هم غیر مستقر. وانگه تنافی بین دو طایفه نیست که شما میخواید حمله یکی را بر دیگری بکنید، برای چه حمله بکنید؟ خب یه روایت مربوط به اونجاست که مستقر بوده داره بیان میکنه، مثل حدیث سلمت ابن ابی حفص. یه روایاتی هم اطلاق داره، هم مستقر را میگیرد هم غیر مستقر را میگیرد. اینا تنافی که با هم نداره، که مثبتین هم هستن و در مثبتین معمولا تقیید لازم نیست که ما بکنیم. ما میگیم آقا هر دو رو میگیره، اون شخصی که مستقر به گردنش نایب باید بگیرد، اونی هم که مستقر نشده به گردنش اونم نایب بگیرد. روایات تقیید نداره که هر دو دو حالت رو داره بیان میکنه. یکیش آمده میگه مطلقا کسی که مستطیع شده بیمار نیست باید نایب بگیرد، یکی هم میگه که شخصی که مستقر شده به گردنش نایب بگیرد. هیچ تفاوتی نمیکنه، هر دو مطلب با هم منافاتی نداره، تقیید در مثبتین لازم نیست. از این جهت مختار ما همون مختار شیخ طوسی و منتبه هست و مرحوم سید هم در عروه به مذهب شیخ رفته، در کتاب عروه جلد 2 صفحه 460 اونجا میفهمند و اما ان کان موسرا من حیث المال ولم یتمکن من المباشره معدم استقراری علی ففی وجوب الاستنابت و عدمی قولان لا یخلو اولهما ان قوه لاطلاق الاخبار المشار الیها. ایشون درست فرموده، میفرماید گرچه علما دو قول دارن، اونجایی که مال داره متمکن از مباشرت نیست و از طرفی مستقرم نیست حج برش، میفرماید دو قوله، بعد یا گفتن واجبت استنابه، بعد یا گفتن نه. ایشون میفهمد قول حق این است که واجب است استنابه، چون اطلاق اخبار شامل این مورد هم هست، حقا مسید هست و مطلب شیخ و سید درسته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.